اراده است.
شما اگر خواسته باشی زندگی عادی داشته باشی به تو اجازه نمیدم.
هر جا داره گردهای قدرت عوض میشه با جنگ عوض میشه.
در ایران جغرافیا تولید میشه کما اینکه کشور ایران تولید شده.
اینجا به جای اینکه موشک به عنوان سلاح علیه شما استفاده بشه توسعه علیه شما استفاده میشه.
ما راه دیگری جز مقاومت نداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میثم بارزاده هستم و اینجا پادکست بازخوان. در این قسمت در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی زالی هستیم، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
آقای دکتر، توی این برنامه ما می‌خوایم با شما درباره علم صحبت بکنیم. جهان و تفسیری از علم در حال حرکت و خب ما هم حالا که در ایران زندگی میکنیم با شرایط و مقتضیات خودش، با این حال با این آثار و نتایج این قرائت از علم مواجهیم، زندگی میکنیم. با این حال خودمون هم در سنت خودمون یک درک و تفسیری از علم داریم که به نظرم اون هم در جهان ذهنی ما همچنان آثارش موجوده و نتیجتا اینه که ما همواره بین این دو تفسیر از مفهوم علم در رفت آمدیم، در حالا چه زندگی فردی و چه زندگی اجتماعی و ساحت سیاست که ساحت کلان تریه. حالا برای این که بتونیم تو بحث راحت تر پیش ببریم، من این دو تفسیر رو نالج و ساینس، این دو ترجمان از مفهوم علم رو در نظر میگیرم. برای شروع بحث میخواستم اولا تعریف خودتون رو از علم بفرمایید. علم چیست از نظر شما؟ و ثانیاً این که از اونجایی که ما خصوصا تو همین پادکست برامون مفاهیم و ریشه هاشون و ترجمه هایی که ازشون وجود داره، سنت های فکریشون برامون مهمه، برای این که همین مفاهیم اثرات خودش رو میذاره، میخواستم که در بخش دوم تفاوت بین این دو تفسیر، یعنی این به مثابه نالج و این به مثابه ساینس و اون سنتی که داره، اون تاریخچه‌ای که داره، این رو هم بفرمایید.
به نظرم در ابتدا باید یه نکته رو بگم در پاسخ به این سوال. این سوالی که شما میگین که فرض خیلی محکمی پشتشه، اونم این هستش که بپذیریم در واقع یک تفسیر خاصی از علم بر جهان امروز حاکم شده و این تفسیر خاص از علم به تقابل در واقع معنای دو واژه گره خورده. در حالی که واقعیتش این هستش که ما که با یک تفسیر از علم الان مواجه نیستیم. یعنی نمیتونیم بگیم جهان بر مبنای یک تفسیر واحد جدید از علم داره پیش میره که در مقابل یک تفسیر واحد سنتی از علم قرار داره. این نکته. نکته دوم این هستش که واقعا دوتا واژه نالج و ساینس هم به سادگی در مقابل هم قرار نمیگیرن. این رو هم حتی ما نمیتونیم بگیم. منتها یه حرفی رو میتونیم بزنیم. اونم این هستش که ما گاهی اوقات وقتی یعنی گفتیم تعریف شما از علم چیه؟ وقتی میگیم علم یه چیز خیلی ساده‌ش میشه که هر در واقع گزاره‌ای که از واقعیت خبر میده علمه. به این معنی اگر ما میگیم هوا سرده، اون هم علم محسوب میشه. ولی طبیعتاً علم در اون معنایی که یه هویت ممتازی پیدا میکنه با این تعریف عام که یه سری از مصادیق پیش و پا افتاده گزاره‌های ساده رو هم در بر میگیره، خیلی شاید نسبت نه که نداشته باشه، منظور از علم این نیست. علم رو وقتی در اون معنا به کار میبریم که میگیم توسعه علمی، پیشرفت علمی، علم در جهان جدید و اینها، علم اینجا یک مجموعه از گزاره‌هاست که با یک در واقع روش خاصی تولید شده. اینجا دیگه هوا سرده و هوا گرم و اینا به این معنا علم محسوب نمیشه. ولی اگر یک کسی رفت بر مبنای روش خاصی، روش تجربی، روش عقلی، مشاهده، آزمایش، هر چیزی مجموعی از گزاره ها رو تولید کرد، به این مجموعی از گزاره ها که به نحو روشمندی تولید میشن ما عنوان علم رو اطلاق میکنیم. حالا میتونه در واقع عنوان ساینس باشه یا عنوان نالج باشه. البته معمولا وقتی ما از ساینس صحبت میکنیم یا علوم تجربی رو به کار میبریم، در واقع منظور اون هست، یا علوم دقیقه مثلا حالا بگیم ریاضیات و هندسه و اینها. نالج که میگیم خب شاید یه طیف وسیع‌تری از علوم رو هم شامل بشه، مثل فلسفه، مثل تاریخ، مثل ادبیات، همه اینها رو شامل میشه. ولی مجموعاً اگر بخوام به اون سوال شما پاسخ بدم، وقتی ما میگیم علم یعنی مجموعی از گزاره ها که ذیل یک سری مسئله های حالا مشابه، ذیل یک سری مسئله های همبسته با هم با یک روشمندی مشخصی تولید میشن و یه هویت واحدی پیدا میکنن. اینکه این هویت واحد به چی هست با سرش مناقشه است. بعضی میگن وحدت این به موضوع، بعضی میگن وحدتش به روشه، بعضی اصلا این رو هم نمیگن. ولی میتونیم بگیم قدر متیقنش این هستش که این گزاره ها مجموعاً
از حیث مسئله هایی که دارن بهشون میپردازن یه شباهت، حالا از سنخ شباهت خانوادگی بینشون هست. البته نمیدونم به همه سوالی که شما گفتین پاسخ دادم یا باز هم نکته باقی مونده که باید اون رو توضیح بدم.
دو بخش بود، بخش اول تعریف شما خودتون از علم بود و بخش دوم اون حالا سنت نظری و فلسفی که پشت دو مفهوم ساینس و نالج.
همین دیگه، و این وقتی اینجوری میشه ما دیگه نمیتونیم به راحتی بگیم دو تا سنت پشتش هست. بریم، ما البته دریافت های متفاوتی از علم داریم، دریافت های متفاوتی از جهان داریم. مثلا میگم ببین، شما وقتی که نگاه ارسطویی به عالم رو دارید، عالم رو بر مبنای جواهر، طبیعت جواهر و حیز طبیعی جواهر تعبیر میکنید. یعنی مثلا فیزیک ارسطویی عالم رو بر مبنای تقسیم بندی اشیاء به اقسامی از جواهر داره تعبیر میکنه، در حالی که فیزیک نیوتنی اینجوری نیست، کلا عالم رو زیر مفهوم ماده و نیرو میبینه. ولی خب حالا اینا تفاوتی بین فیزیک مثلا قدیم و جدید. یا مثلا فرض کنید هندسه قدیم با اشکال مواجه بود، در حالی که مثلا با دکارت و هندسه تحلیلی اشکال روی محور مختصات در واقع نگاشت شدن و خب حالا یه مفهوم جدیدی از هندسه رو داریم، یا یه رویکرد جدیدی به هندسه رو شاهدش هستیم. مثلا حالا طب قدیم داشتیم با این روش‌های خاصی، حالا طب جدید با این روش‌های خاصی. حتی در مورد طب قدیم و جدید برخلاف اون چیزی که میگن، من با اطمینان نمیتونم بگم که اینها واقعا دوتا رویکرد متفاوت بودن، چون بعضی میگن طب جدید جزئی‌نگر، طب قدیم کلی‌نگر بوده و صحبتایی از این دست. ولی اینکه واقعا با این قطعیت بشه همچین ادعایی رو مطرح کرد، من نمیتونم بگم. بنابراین نمیتونم بگم واقعا، تو توجه به اینکه اون دوگانه رو هم به سادگی نپذیرفتم، نمیتونم طبیعتاً از این صحبت بکنم که این دوتا، حالا اصطلاح و معنای این دوتا اصطلاح، در پسش دوتا نظریه مختلف و دوتا دریافت مختلف مثلا فلسفی از علم وجود داره. ما دریافت‌های مختلف فلسفی داریم از علم، دریافت‌های در واقع جدید و قدیمی هم داریم. یعنی که بگیم یه دریافت در مقابل یه دریافت دیگه است، خب یه مقداری در واقع به نظرم به سادگی نمیشه بهش حکم داد.
چون معمولا، یعنی حداقل حالا در حیطه مطالعات و فهم خودم، اینطور به نظر می رسید که نالج، که حالا سنتش رو همونطوری هم که خودتون اشاره به ارسطو داشتی، بیشتر برمیگرده به اون فلسفه یونانی و بعدم که دیگه وارد سرزمینه اسلامی میشه و سنت فلسفی ما رو کلا بنا میکنه. نالج به نظر من بیشتر به همون وجه حکمتی، اون وجه نگاه کلی برمیگرده، و ساینس به نظر میرسه که علم رو بیشتر که از قرن 20 به این ور بیشتر باهاش مواجه بودیم، اون وجهی که فلسفه علم خیلی مطرح شد از قرن 20، ساینس به یک روش، به یک ابزار انگار تغییر پیدا کرد برای اینکه مسائل مختلف ما رو حل بکنه و یک بازوی باشه برای توسعه‌ای که
این نکته دیگه ای میشه. ببینید، این که نقش علم در جامعه انسانی در گذر زمان تغییر کرده، الزاماً مرتبط با این نیستش که بگیم دریافت ما هم از علم تغییر کرده. ولی من اینو میپذیرم که رهیافتی که ما به علم داشتیم توی مثلا فرض کنیم 100 سال اخیر میتونه با رهیافتی که پیش از اون داشتیم متفاوت بوده باشه. ولی آیا این به معنی نیستش که ماهیت فیزیک، اون علمی که بهش میگفتیم فیزیک، در 100 سال اخیر تغییر کرده؟ نه. یعنی من فکر میکنم بین استفاده‌ای که بشر از علم میکنه، نوع رویکردی که بشر به علم داره، نوع رویکردی که جامعه به علم داره از یک طرف، و ماهیت خود علم باید تفکیک قائل بشه. این که مثلا بشر توی فرض کنید از بعد انقلاب صنعتی، از قرن مثلا فرض کنید 18 به بعد، اختراع ماشین بخار و خیلی چیزهای دیگه، تونسته با یک سرعت خیلی عجیبی دستاوردهای علمی خودش رو برای حل مسئله هاش در زندگی استفاده بکنه و از علم برای تولید فناوری استفاده بکنه، یه مسئله است. یعنی این که ما بخوایم این در واقع تغییر رو به تغییری در ماهیت علم نسبت بدیم، یه مسئله دیگه است. ببین واقعا خب یه همچین حرفی میزدن دیگه، فرض مثلا مثل هایدگر و اینها، ذیل مسئله عصر تصویر جهان و اینها، واقعا معتقدن که نوع روی کرده مثلا دکارتی به عالم زمینه ساز ظهور تکنولوژی شده، همین چیزایی رو میگفتن. تا میخوام بگم این یه تفسیر ممکن از مسئله است. میخوام بگم اون چیزی که تغییر کرده ماهیت علم نیست، اون چیزی که تغییر کرده نوع نگاه جامعه و نوع رهیافت جامعه انسانی به علم هست. این که چطور میخوام از این گزاره‌هایی که تولید میشه استفاده بکنم، البته اگر این رهیافت تغییر بکنه، ممکنه یک سری از ساحت‌های علم جدی‌تر بشه، بیشتر مورد توجه قرار بگیره و به یک سری از ساحت‌ها کم توجهی بشه. تا انتها باز یه نکته دیگه اینجا به وجود میاد، اونم اینه که آیا این یه رویداد جدیده؟ من یه چیز جالبی به شما بگم، شما اگر کتاب ارسطو، کتاب متافیزیک ارسطو بخش آلفا رو بخونید، یه حرفی میزنه که خیلی جالبه، میگه فلسفه دانشی هست که دانش تجملی محسوب میشه و در هنگام فراغت بشر هست که بشر امکان توجه به پرسش‌های فلسفی رو پیدا میکنه. خب این یه متن است 2500 سال پیش نوشته شده. من وقتی این متن رو دارم میخونم به نظرم میاد حالا جدا از همه تغییراتی که تو این 2500 سال صورت گرفته، ظاهرا در همه آثار بشر اولا بشر میره به سمت اون معارف تکنیکال، دانش‌های تکنیکال، یا هم خود ارسطو از عنوان تکنه استفاده میکنه. دانش‌هایی که به سمت ساختن هستند و بعد وقتی فراغت پیدا کرد میاد به سمت دانش‌های نظری محض. یعنی حتی من نسبت به اینم تردید دارم که بگم مثلا در 100 سال اخیره که فیزیک، شیمی، نمیدونم علوم مثل ریاضی و اینها از این جهت اهمیت پیدا کردن که تو تولید ابزارالات مثلا نظامی یا ابزارالات پزشکی دارن اثر می‌ذارن، فلسفه خب مثلا جایگاهش سست شده. نه شما برگردید مثلا فرض کنید به رساله نزاع دانشکده‌های کانت 220 سال پیش نوشته شده، چون جزء رساله آخر کانت است، اونجا هم می‌بینید مسئله همینه. یعنی یه سری دانشکده‌ها دانشکده‌های موثرن، یه سری دانشکده‌ای که درشون کم توجهی میشه. یعنی می‌خوام این رویداد که بعضی از علوم بیشتر داره مورد توجه قرار می‌گیره از این جهت که می‌تونن به نیازهای انسانی پاسخ بدن و یک سری علوم از این جهت بهش کم توجه میشه، حتی این رویداد هم رویداد جدیدی نیست.
متوجه نکته‌ای که دارید روش دست می‌ذارید هستم، اما یه چیزی هست، درسته که ماهیت علم تغییر نکرده، ماهیت فیزیک، شیمی، ریاضی تغییر نکرده، اما ما به طور مشخص از اوایل قرن 20 به این طرف این رو میبینیم که چطور توجه به ریاضی و به فیزیک حتی سایه انداخته روی علوم انسانی.
من ادامه که این جدید نیست دیگه.
شما میگید جدید
نه
نیست.
نه جدید نیست.
یعنی از زمان ارسطو حتی
من خب میگم حداقل اون رساله نزاع دانشکده کانت نشون میده اون موقع بوده. اون اشاره‌ای که ارسطو
کانت هم باز بالاخره تو دوره
آخه من قرن 20 آخه من قرن 20 میگم قرن 19 هم بوده. اون حرفی که خدمت شما عرض کنم که ارسطو داره میزنه مؤیدان داره که نه خیلی قدیمی‌تر همین مسئله وجود داشته. خب میگم باید واقعا یه مطالعات علم شناسانه دقیقی کرد. این من چیزی به شما میخوام بگم، تو همین سنت خود ما. تو سنت خود ما این مدارسی که ما داشتیم معمولا دانش محوری تو اینا چی بوده؟ فقه بوده.
بله.
چرا؟ چون یه علمی بوده برای قضاوت و برای در واقع مملکت داری به کار می اومد و همواره دانش مثل دانش فلسفه دانش حاشیه‌ای بوده. یعنی حتی عجیب ترش میتونم به شما بگم، هیچ وقت به اندازه این 50 سال دانش فلسفه عمومی نشده بوده. اتفاقا شاید یه چیز عجیبی که ما برعکس این روایت میتونیم بهش استناد بکنیم این استش که تو 100 سال اخیر دانش فلسفه رسمیت پیدا کرده، وارد دانشگاه ها شده و خب دولت ها از اون جهت که برای نظام علم هزینه میکنن، ذیل این هزینه ای که برای نظام علم میکنن برای فلسفه هم دارن هزینه رسمی میدن. شاید هیچ وقت به این شکل از دانش های انتزاعی حمایت های مالی نمیشده، برعکس اون چیزی که ما داریم تصور میکنیم. بله ببینید یه مسئله وجود داره، با رشد روزافزون فناوری اثرگذاری اون دانش هایی که تاثیر مستقیم بر فناوری دارند روز به روز داره تشدید میشه، ولی ربطی به این نداره که بگیم مثلا امروز علوم انسانی در سایه علوم دقیقه و علوم تجربی قرار گرفته، در حالی که در گذشته اینچنین نبودش به نظر من به شدت میتونه یه گزاره از حیث تاریخی مخدوشی باشه. یعنی در کدام دوره به فلسفه توجهی بیش از این میشده که الان نمیشده؟
حالا من مثلا به طور مشخص این نیست که در دوره توجه ویژه شده به خود فلسفه یا در این دوره نشده، نکتم در اینه که این، یعنی من همچنان میخوام روی اون دوگانه ساینس و نالج وایسم، نکتم اینه که این تلقی متفاوت از خود علم جدای از این که یک کاری با علم کرده، حالا به طور مشخص رشته های ذیل علوم انسانی، یک تأثیر در نحوه زیست ما ایجاد کرده و در نحوه حضور اجتماعی و سیاسی ما. یعنی من فکر میکنم وقتی که نگاه میکنم به سیطره‌ای که ساختار بوروکراتیک روی زندگی ما گذاشته در عصر یعنی در روزگار فعلی، به نظرم میرسه که این یک تلقی خاصی از علم، حداقل یک وجهش اینه که یک تلقی خاصی از علم ما رو به این نقطه رسونده که ما از سیاست به معنای اصیل خودش فاصله گرفتیم و به یک ساختار اداری و بوروکراتیک و ماشینی تن دادیم که زندگی ما رو پیش ببره، ذیل مثلا میگم مفهوم توسعه. شما هم فرمودید که در ماهیت علم تغییر ایجاد نکرده، در نگاه ما به علم و نقشی که علم در زندگی ما ایجاد کرده این اتفاق افتاده. اما خب آیا باز گام اول نگاه متفاوت ما بوده؟ یعنی خود این یک زمینه پیشتر نداشته که مثلا تفاوت در تفسیرپذیری علم، تلقی متفاوت ما از علم باعث شده که حتی نگاه ما به علم و نقشی که علم در زندگی ما ایجاد میکنه متفاوت بشه؟
من نگاه نمیکنم،
من از عقب از اول شروع میکنم، جلو میام که بتونیم بهتر امروزمون رو توضیح بدیم. اینکه ما خودمون چه در ساعت فردی چه در ساعت جمعی در چه نقطه‌ای قرار گرفتیم، علم در کجای زندگی ما قرار گرفته و حتی خود نهاد علم امروز چه وضعی داره.
من اینو میتونم بپذیرم که تغییر تلقی بشر از زندگی خودش، تغییر تلقی بشر از زندگی اجتماعی خودش، تغییر تلقی بشر از نقش دولت ذیل در واقع حالا دانش سیاسی، دانش اجتماعی، فلسفه سیاسی، هر اسمی که بخوام روش بذاریم، بر در واقع زندگی اجتماعی و سیاسی ما اثرگذار بوده. مثلا میگم ببینید، مفهوم دولت رفاه و مفهوم عدالت اجتماعی هیچ وقت به نظر من در حدی که من میدونم به اندازه شاید مثلا 200 سال اخیر برای بشر مسئله نبوده. یک کتابی از تاریخ مختصر عدالت توزیعی و ساموئل فلایشاکر، این با این مطالعه بلند مدت فلسفی تاریخی میخواد نشون بده و اثبات بکنه که تبدیل شدن نابرابری به یک مسئله اخلاقی و هنجاری ذیل وظیفه دولت ها یک ایده قرن 17 و 18. خب طبیعتا وقتی نابرابری تبدیل مسئله میشه، نقش دولت ها عوض میشه، مسئله دولت رفاه مطرح میشه، مسئله در واقع کاهش نابرابری مطرح میشه، میدونه همه اینا مطرح میشه. یعنی من میپذیرم که یک دریافت های جدیدی از زندگی انسانی شکل گرفته و این دریافت های جدید از زندگی انسانی تصور ما رو نسبت به خیلی چیزها عوض کرده. مطمئنم میخوام بگم اینو نباید تغییر تلقی خودمون از علم نسبت بدیم، بلکه باید اینو در واقع به تحولات خود علم نسبت بدیم. این در خود علم یه تحولاتی حاصل شده.
چه تحولاتی؟
مثلا میگم خود مثلا شکل‌گیری ایده حقوق بشر، یعنی مثلا فرض کنید در علوم انسانی به طور خاص در فلسفه سیاسی ایده حقوق بشر مطرح شده. وقتی ایده حقوق بشر مطرح میشه، مسئله نابرابری هم تبدیل به یه چالش خیلی در واقع جدی میشه. یا خیلی چیزای دیگه آرام میشه در موردش در واقع صحبت کرد. ببین مثلا خود بهداشت عمومی، بهداشت عمومی چیزیه که به این معنا که حالا دولت‌ها بیان به این شکل از خدمات عمومی بهداشت حمایت بکنن. یا شما فرض کنید آموزش و پرورش عمومی، آموزش و پرورش عمومی چیز خیلی جدیدیه، به این معنا شاید تا 150 سال پیش هم وجود نداشته. خب تلقی در واقع انسان‌ها نسبت به خودشون، نسبت به توسعه، نسبت به در واقع زندگی انسانی عوض شده و البته پیشرفت‌های فناورانه هم به این تغییر در واقع به اثر بخشی این تغییر تلقی کمک کرده. یعنی شاید شما فرض کنید 1000 سال پیش خیلی بهداشت عمومی معنا هم نداشت. تغییر فناوری و تحول فناوری و امکاناتی که در دسترس بشر گذاشته به این تغییرات مؤثر بوده. مثلا من بازم اصرار دارم بگم این چیزی که داره تغییر میکنه یه سری پیشرفت‌های درونی در خود علم هست، نه تغییر تلقی ما از علم. منتها ببینید یه اتفاق خیلی مهمی به نظر من تو این سالها افتاده، اون همین هستش که ما همیشه در تاریخ بشر نهادهای علمی داشتیم. آکادمی افلاطون نهاد علمیه، این مدارسی که یه دوره نظامیه هایی که در دوران خلافت عباسی در تمدن اسلامی بوده خودشون یه سری نهادهای علمی هست، دانشگاه های قرون وسطا این همه نهاد علمی هست. ولی من فکر میکنم هیچ دوره به اندازه این دوره بشر نهاد علم با این وسعت، با این کیفیت و با این کمیت رواج پیدا نکرده بود و موضوعیت پیدا نکرده بود و برای عموم تبدیل مسئله نشده بود. یعنی الان ببینید در تمام دنیا یکی از اون چیزهایی که وجود داره اینه دیگه، که آقا بالاخره مردم بتونن یک دسترسی به دانشگاه داشته باشن. این خود عمومی سازی نهاد علم و اثرگذاری که نهاد علم داره روی پیشرفت انسان‌ها، این به نظرم یه پدیده نوظهوریه. به این شکل نبوده که شما بگید مثلا 300 سال پیش 400 سال پیش هر جوونی که به سن 18 سالگی میرسید یکی از مهم‌ترین گزینه‌هاش برای زندگی اجتماعی آینده‌اش انتخاب در واقع ورود به مثلا دانشگاه بوده. این هم خودش بعدن نزوره که به شدت هم رو زندگی‌های ما اثرگذار بوده.
آره، تحصیلات عالیه آره. به اون معنی که الان بگیم دانشگاه قبلا یک پدیده اشرافی بوده، بیشتر
به نوعی میشه گفت اینجوری بوده. آره،
اما حالا همین گسترده شده.
نه تنها پدیده اشرافی بوده، میخوام فراتر از این به شما بگم اساسا اینقدر تخصص در زندگی اجتماعی اثر وسیعی نداشته. این الان یه اتفاقی داره میفته، این شما اگر میخواید وارد زندگی اجتماعی بشید باید مهارت‌های ویژه‌ای کسب کنید که اینها از دل دانشگاه داره به دست میاد. احتمالاً 300 سال پیش در ایران که در هیچ جای جهان اینقدر تخصص در زندگی انسانی اثرگذار نبوده. حجم وسیعی از مهندسایی که ما الان داریم، پزشکانی که ما الان داریم، متخصصان مختلف علوم انسانی و هویت اجتماعی که اینها دارند، این یه پدیده در واقع نوظهور در تاریخ بشره و این به دانشگاه و علم یک هویت ویژه در واقع نهادی و اثرگذاری این هویت نهادی در زندگی اجتماعی رو داده.
خود این تخصص، این که اینطور مطرح میشه و پررنگ میشه حتی الان توی جامعه خودمون، خود این یک پدیده ضد علم نیست به یک معنا. یعنی فرد فقط در یک مثلا مربع یک در یک میلیمتری با ارتفاع حالا عمیق شاید یک متری در این سطح دیگه کاری به ساحت‌های دیگه و بخش‌های دیگه نداره و خود این انگار آدم رو به یک تکنسیان تبدیل میکنه، به یک ماشین تبدیل میکنه. و من فکر میکنم، یعنی حداقل نگاه من اینه که اثرات منفیش بیشتر از اثرات مثبتش بوده، چون بالاخره انسان و زندگی انسان در این جهان وجوه مختلفی داره که فرد متخصص صرفا فقط به یک وجهش تمرکز میکنه و وجوه دیگر رو نادیده میگیره و این خودش یک تعارض ایجاد میکنه در زندگی ما، در زندگی امروز ما، در زندگی انسان.
هیچ چیزی که بدون آرزو نیست و هیچ پیشرفتی هم بدون هزینه نیست، ولی به نظر میرسه تخصص به معنایی که ما داریم حاصل گسترش بسیار در واقع سریع و وسیعی بوده که در ساحت‌های علمی صورت گرفته. این شما اگر امروز بخواید وارد یکی از ساحت‌های علم بشید، ناچارید و ناگزیرید که روی اون تمرکز بکنید. اونقدر که حجم در واقع تولیدات تو اون ساحت علمی وسیع شده. یعنی حالا ممکنه بگیم خب بله، الان آدمی که میره مثلا ریاضی یاد میگیره، احتمالاً خیلی فیزیک یاد نمیگیره. آدمی که مثلا میره دنبال فیزیک، خیلی مثلا دیگه زیست شناسی بلد نیست. و تو خب دانش بشر اونقدر گسترده شده که شما هر یکی از اینها رو بخواید یاد بگیرید، احتمالاً از بقیه‌اش در واقع مجبورید که صرف نظر بکنید. و سوال بعدی اینه که نقطه بدیلش تو تاریخ بشر چی بوده؟ یعنی آیا مثلا ما در دوره آن گذشته کسانی داشتیم که این در واقع عمق دانش رو به شکل در واقع فراگیرتری داشته باشن؟ یعنی بگیم آیا نفری بوده در گذشته که مثل ریاضیدان‌های فعلی دانش ریاضی داشته، بعد در کنارش فیزیک، پزشکی، فلسفه چی 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 و چی هم بلد بوده؟ یعنی به نظر میاد وقتی دانش رشد میکنه، حجم داده های علمی توی یک حوزه زیاد میشه، به دنبال اون همین اتفاق هم میفته. البته بله، تابعی هم داره.
به این صورت که گفتید، مثلا ما خب فیلسوفای درجه اولی که هر کدوم یک جهان فلسفی ایجاد کردن،
تا آره ولی هیچ وقت
به نظر زو ابعاد بودن.
آره ولی هیچ وقت وسعت دانششون منزه دانش الان نبوده. این مثلا من یه کتابی اخیراً ترجمه کردم تحت عنوان اختراع بازار. آره اونجا نویسنده داره همینو میگه، میگه ببینید اقتصاددانای فعلی خیلی نگاه ریاضیاتی و کمی به مقوله‌های اقتصادی دارن و از خیلی از جنبه‌های دیگه‌اش غافل میشن، در حالی که هگل و اسمیت حالا یا فیلسوفانی بودن که به اقتصاد نظر داشتن، یا حالا در مورد اسمیت بخوایم بگیم اقتصاددانی بود که بنمایه های فلسفی داشت. حرف درستی، حرف غلطی نیست، منتها سوال اینه که آیا مثلا واقعا ایده های هگل در باب اقتصاد فراتر از سری بصیرت های کلی با این پیشرفتی که دانش اقتصاد توی مثلا 20 سال اخیر کرده قابل قیاسه؟ به نظر میاد که نه. و یا آیا ما فراتر از سری بصیرت های کلی که اسمیت در باب احساسات انسانی داره، میتونیم فیلسوف رو مثابه اسمیت رو مثابه فیلسوف جدی بگیریم؟ نه. خب میگم همونایی هم که ما به عنوان متفکران جامعه داریم تعریفشون میکنیم، درسته که بصیرت های فراگیر و کلنگرانه‌ای دارن، ولی همچنان ایده هاشون خیلی ایده های جزئی و مشت پرکنی به این معنا نیست. مثلا ببینیم، مثلا فرض کنیم ما در مورد ارسطو، خب الان به متافیزیک ارسطو توجه داریم، به منطق ارسطو توجه داریم، ولی ارسطو رو چندان در مقابل طبیعیدان که نمیتونیم جدی بگیریم. یعنی میخوام بگم
حالا یه فاصله زمانی زیادی هم اتفاق افتاده.
آره.
از خودش توی اون موقع،
آره من میگم در زمان فعلی دارم صحبت میکنم، میگم شاید تو گذشته چون این چیزی حتی امکان پذیر هم بود، ولی الان با این پیشرفت طبیعی که دانش بشری کرده، یه مقدار مسئله این استش که آیا اصلا میشه اون در واقع دانش های وسیع رو انسان اکتساب بکنه. بعضیا با ایده پیشرفت مخالفن، بهشون بگیم الان اصلا پیشرفتی رخ نده، چون پیشرفتی رخ نده پس دلیلی هم نداره که ما بخوایم بپذیریم چرا انسان نتونه دانش‌های مختلفو کسب بکنه. ولی من به نظرم پیشرفت علم به معنای این که حجم گزاره‌های علمی زیر یک ساحت خاص به نحو انفجاری زیاد شده قابل انکار نیست. به این یه بار شما پیشرفت رو یه معنای ارزشی در نظر میگیرید. من کاری به اون ندارم، یعنی من نمیخوام از پیشرفت به مسابقه مفهوم نرماتیو صحبت کنم، بگم ریاضیات فعلی نسبت به ریاضیات مثلا 500 سال پیش برتری داره، که در مورد اونم البته میشه بحث کرد. نه، پیشرفت میگم یعنی حجم دانش توی حوزه اونقدر زیاد شده که اگر کسی وارد یک حوزه دانش بشه خیلی نمیتونه دیگه به حوزه های دیگه بپردازه. این طبیعت در واقع رشد و گسترش دانش هست. نه، خیلی تخصصی شدن از این نظر نقد میکنن. مطمئن خب میگن خب بدیلش چیه؟ میدونید شما میتونید به هر چیزی یه ایرادی بگیرید.
بله.
هر شما راه حلی هر پدیده‌ای تو این جهان بدون ایراد و بدون نقص و بدون عارضه و بدون هزینه نخواهد بود.
درست.
مثلا شما فرض کنید الان کسایی که خودرو رو نقد میکنن، واکسن رو نقد میکنن، پزشکی جدید رو نقد میکنن. ببین من خیلی آوردم مثلا پزشکی جدید رو نقد میکنم، اما پزشکی جدید فلان و بهمان و چه اینجوریه. ولی مثلا کمتر به این ترجمه میکنن که خب موقعی پزشکی جدید نبود امید زندگی چقدر بود؟ امید به زندگی بشر توی این 200 سال فکر میکنم حدودا دو برابر شده. یعنی از حدود مثلا متوسط 40 سال این متوسط اصلا حدود 80 سال الان رسیده. ما چجوری اینها رو نمیبینیم؟ بعد میبینیم خب مثلا پیشرفتی نبوده. ببینیم میخوام یه علمم همینه. خب بله من میدونم که امروز اگه کسی بخواد بره توی حوزه علمی وارد بشه از خیلی چیزایی میمونه شاید مثلا 200 سال پیش اینجوری نبود.
بله.
ولی دو تا نکته این وسط وجود داره. اصلا 200 سال پیش چند نفر میتونستند برند از علم بهره مند بشن اولا، و ثانیا اون علمی که 200 سال پیش بوده در نسبت با علم امروزی به لحاظ کمیت و کیفیت چقدر قابل قیاس؟ یعنی آیا واقعا ما میتونیم امروز ابن سینا شدن به اون یک رویای خیلی جذاب برای بشر همچنان تصویر بکنیم؟
نه، ولی این پیشرفت به چه قیمتی تموم شده؟ یعنی میخوام ببینم که امروز انسان کجاست، در چه نقطه قرار گرفته.
بالاخره مشخصه به لحاظ رفاه نسبت به انسان 200-300 سال قبل وضعیتش خیلی بهتر شده. این یه کتابی هست تحت عنوان سرگذشت انسان که اخیراً نشر ترجمه اون انسانی منتشر کرد. این میاد یه مطالعه خیلی بلند مدتی میکنه در مورد ثروت و نابرابری در تاریخ بشر و خیلی جالب نشون میده که همواره در دوران پیش از 200 سال پیش هر وقت که یک مقداری بشر به رفاه میرسید یک چرخه‌ای بود که این رفاه به فقر منجر میشد، دوباره بشر میرسید به یه رفاهی، دوباره این رفاه به یه فقر منجر میشد. یعنی چرخه‌ای متناوب فقر و رفاه داشتیم. ولی تو 200 سال اخیر به یک بار این روند متوقف شد و ما شاهد رفاه پیوسته بشر، افزایش رفاه در واقع بشری هستیم. دسترسی که گسترده که مواد غذایی پیدا کرده. شما این معنا سال‌هاست که قحطی‌های فراگیر تو تاریخ بشر نداشتیم. مرگ و میرهای ناشی از اپیدمی ها تو تاریخ بشر نداشتن. شما ببینید مثلا تاریخچه طاعون رو یا وبا رو بخونید. مثلا طاعون میرفت توی منطقه ای، نمیدونم چند چه کتابی بود میخوندم اونجا اینو دیدم. طاعون وارد منطقه ای میشد، یه دفعه نصف جمعیت اون منطقه رو از بین میبرد. خب الان شما هم چیزی رو نمیبینید که بگیم آقا یه اپیدمی اومده و به یک مرگ و میر مثلا در حد خالی شدن پهنه سرزمین و مرگ و میر مثلا نصف مردم سرزمین منجر شده. من فکر می‌کنم ما نمیتونیم انکار بکنیم که اتفاقی که در این 100 سال و 200 سال اخیر افتاده در نهایت رفاه بشر رو گسترش داده.
سطح حداقلی رفاه رو به حد چشمگیری بالا برده
و امید به زندگی رو افزایش داده، دسترسی ها رو افزایش داده.
بله، ولی آیا این وسط نابرابری ها بیشتر نشده؟ یعنی
این نابرابری بسط... نه، نابرابری هم بازی تاریخی داره. ببین از یه دوره‌ای، این نکته جالبیه، یه دوره نابرابری ها خیلی زیاد بوده. تو این دوره‌ای که رفاه افزایش پیدا کرده در یه بازه نابرابری کاهش پیدا کرده، دوباره فکر می‌کنم از 1970 به بعد افزایش پیدا کرده. یعنی در مورد نابرابری هم شما نمی‌تونید به قاطعیت بگید تو 200 سال اخیر زیاد شده. یه نابرابری زیادی ما داشتیم، کاهش پیدا کرده، دوباره افزایش پیدا کرده.
چرا الان افزایش پیدا کرده؟
دلیلش خیلی زیاده، ولی شاید یکی از دلایلش در واقع تحولاتی بوده که در حوزه فناوری رخ داده. میدونید مثلا فرض کنید که از 1970 به بعد خود فناوری اطلاعات رو افزایش نابرابری اثرگذار بوده، به جهت اینکه یه عده‌ای رو تبدیل کرده به آدم‌های بدون تخصص و یه عده متخصص‌های خیلی خاص. دلایل متعدد داره، در مورد این باید برای بحث کرد. من به ادبیات موضوعش الان تسلط ندارم، ولی نمیتونیم با قاطعیت بگیم پیشرفت منجر به نابرابری شده. در این حال شما میتونید این رو هم تبدیل به این مسئله بکنید که چطور میتونید در عین اینکه پیشرفت ما داریم نابرابری رو هم کاهش بدید. یعنی این هم خودش میتونه یه مسئله در واقع جدی باشه که اقتصاددان‌ها، فیلسوف‌ها، جامعه شناسا، پولیتیکال ساینتیست‌ها و به طور کلی کسانی که مقوله حکمرانی علاقه‌مندن در موردش تأمل بکنن که ما چه راه حلی میتونیم داشته باشیم برای اینکه در این حال که آهنگ پیشرفت بشری حفظ میشه، نابرابری افزایش پیدا نکنه و حتی نابرابری کاهش پیدا بکنه. یعنی اون میتونه همواره مساوی مسئله مطرح باشه و علم میتونه به اینم پاسخ بده.
میخوام بحثمون رو بیارم راجع به وضعیت خودمون و تاریخ معاصر خودمون ایران صحبت بکنیم، ولی قبلش حالا شما اشاره کردید که این نهاد علم دانشگاه هیچ وقت به اندازه امروز با این وسعت و کمیت
و اثرگذاری آره.
یعنی شما معتقدید که به همون نسبت کیفیتش هم بیشتر شده؟
بله آره، برای معتقدم واقعا کیفیت اصلا بیم، قبل از این به این معنا دانشگاه به این شکل و این وسعت با این کمیت و با این کیفیت نداشتیم. آره
و حتی مثلا این تغییر نگاهی که تو خود، یعنی چطور میشه گفت علت غایی دانشگاه، مثلا اگر یک زمانی کشف حقیقت بوده امروز در جهت
من نمیدونم واقعا دانشگاه هیچ وقت علت غاییش کشف حقیقت بوده یا نبوده. به اینکه دانشمند دنبال کشف حقیقت، این داره شکی نیست، ولی اینکه جامعه به دانش به چجوری نگاه میکنه این مسئله دیگه است. باز میخوام به این برگردم.
امروز وجه کارآفرینی داره به یک معنا.
نه ببین، این یه مسئله رو دقت کنین. ببینید یک زمانی دولت ها میرفتند برای دانشگاه سرمایه گذاری میکردند. چرا؟ چون فکر میکردند اصلا همین که یه عده‌ای برن اینجا علم یاد بگیرند، این برای پیشرفتشون در واقع مناسبه. اصلا نفس این که علم آدم ها، سواد آدم ها افزایش پیدا بکنه. یه پدیده بس ببین، اون موقع نگاهشون این بوده که بالاخره دانشگاه به درد جامعه میخوره. اون چیزی که تو این 20 سال اخیر خیلی داره جدی میشه، هر چی جلوتر رفتیم این قضیه جدی‌تر شده، اینه. من اینو به عنوان یه پدیده جدید توی مثلا 30-40 سال اخیر میتونیم بپذیریم که تصور ما از به درد بخور بودن دانشگاه عوض شده. میدونید یعنی الان یه چیزی، یه اتفاقی که داره میفته و برای کل جهان داره چالش سازی میشه، اینه که تدریجاً در واقع نگاه دولت‌ها و نگاه جامعه به دانش داره تبدیل به چیزی میشه که خیلی سریع بتونه در واقع در خلق ثروت اثر بگذاره. یعنی یه زمان گفتیم یه نفر که درس میخونه چون آدم با شخصیتی میشه. اگر یه نفر درس بخونه، همین که یه در واقع علمی اکتساب میکنه، این کمک میکنه به پیشرفت اجتماعی، کمک میکنه به اینکه ما یه جامعه بهتری داشته باشیم. پس همیشه نگاه این بوده دیگه که آقا بریم برای دانشگاه برای علم هزینه کنیم که جامعه بهتری داشته باشیم. تصوری ما از اینکه چطور علم میتونه به بهتر شدن منجر بشه در این سالها به نظرم تغییر کرده. خاطر ایده دانشگاه کارآفرین، ایده در واقع علمی که بخواد به ثروت و فناوری منجر بشه، خیلی داره جدی تر میشه و به همین خاطر خیلی دانشگاه ها تدریجا دارن در واقع پذیرش دانشجو تو رشته های علوم انسانی رو کم میکنن. یا میگن رشته های علوم انسانی رو فقط در صورتی میتونیم مثلا فرض کنیم ادامه بدیم که بتونن مسئله های واقعی همسنگ رشته های فنی مهندسی برای ما حل بکنن. آره این اتفاقی جدیدیه که افتاده، اینو نمیشه انکار کرد. من ایده دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی که بخواد نقش مستقیم در خلق ثروت داشته باشه، بله این ایده جدیده که هرچی هم جلوتر اومدیم جدیتر شد.
مسئله واقعی رو مطرح کردید که به این برمیگردیم. بیایم سراغ ایران و توی تاریخ معاصر ما به طور مشخص از بعد از مشروطه، فکر میکنم تلقی ما از علم یا به نوعی اونطور که خودتون فرمودید نقش علم در زندگی ما تغییر کرد.
بعد از مشروطه هم نبوده، برمیگرده به در واقع جنگ های ایران روس. شما نگو دارالعلوم چه تاریخی تأسیس شده؟ 1200 اگه اشتباه نکنم 30 آره امیرکبیر فکر کنم 1230 کشته شده، دارالعلوم 1232 تأسیس شده. قبل از دارالعلوم اصلا میخوام بگم خود دغدغه تأسیس دارالعلوم از همینجا در میاد که خب یه چیزی به نام تمدن جدید شکل گرفته، تمدن جدید بر علم جدید بنا شده، یه عده‌ای از ایرانی‌ها می‌رفتن فرنگ علوم رو از اونجا میآموختن، حالا بیا برمیگشتن یا بر نمیگشتن، گفتن خب این که خیلی فراینده در واقع پرهزینه میشه، پس یک نهاد علمی جدید در ایران تحت عنوان دارالعلوم تأسیس بکنیم. بعد از تأسیس دارالعلوم نهادهای دیگه ای تأسیس شد، مدرسه عالی طب، مدرسه حقوق علوم سیاسی که خیلی از اینا حالا من تاریخ تأسیس تک تک اینها رو یادم نیست، ولی میخوام بگم به قبل از مشروطه برمیگرده. در واقع از اول دوره ناصرالدین شاه این دغدغه بوده و احتمالاً از دوره بعد از دوره آقا محمد خان، از دوره فتحعلی شاه و بعدم دوره محمد شاه این دغدغه تدریجا داشته برای ما شکل میگرفت.
اونم بر اساس اون جمله مشهور عباس میرزا در مواجهه با
روس‌ها داره. ولی حالا برای خود مجموعه اتفاقاتی افتاده بوده، بالاخره این در خبر که یه جهانی اونور هست و یه پیشرفت‌هایی در این جهان داره رخ میده، این خبر به طور جدی بالاخره به گوش ایرانی‌ها گیر یا زود میرسیده. اگه جنگ هم نمی‌شد میرسید. منتها جنگ میدونید واقعیت رو خیلی به نفع تلخی پیش روی چشم شما می‌ذاره. به هر حال دغدغه عکس تمدن جدید و دانشگاه جدید از همون زمان در ما شکل گرفته بود. حالا سوال چیه؟ واسه من اومدم وسط حرفی سوال داشتم مطرح میکردید که این علم جدید دانشگاه جدید در کشور ما میخواست مسئله صورت
بندی. حالا سوالم که کلی بود، خواستم ببینم که شروع این موج و این تلقی متفاوت چه نتایجی برای ما داشته توی این سیر حالا 120 شما دورش هم بیشتر کردید 150-160 سال
تقریبا الان 200 سال میشه دیگه
که احتمالاً
180 سال میشه
که احتمالاً شما باز روی این نقطه تاکید میکنید که باعث پیشرفت ما شده.
آره منطقه میدونه یه نکته رو باید بهش توجه داشت. اون جایگاهی که دانشگاه تو جامعه غربی داره هیچ وقت تو ایران پیدا نکرد.
چرا؟
علتش اینه ببین دانشگاه تو جامعه غربی تو یک سیر طبیعی رشد کرده. ولی تو جامعه ما نه. تو جامعه ما یه وضعیتی داشتیم. به یک بار رفتیم دانشگاه رو وارد کردیم. بعد می‌خواستیم دانشگاه با چرخنده‌های جامعه خلاص یه جوری با هم دیگه مچ بشه. یعنی اثری که دانشگاه تو جامعه غربی به عنوان پیشران توسعه داره هیچ وقت در ایران پیدا نکرده. این یه نکته. نکته دوم اینه. ببین یک نقشی دانشگاه در آمریکا داره به عنوان پیشران توسعه. پروژه‌های بزرگی که دانشگاه‌ها می‌گیرن، تأثیری که دانشگاه رو پیشرفت‌های نظامی دارن، رو پیشرفت‌های صنعتی دارن، رو سایر پیشرفت‌های پزشکی دارن و رو سایر پیشرفت‌های فناورانه دارن. این وضعیتی که و این اثرگذاری که دانشگاه آمریکایی در آمریکا و به تبع اون بر همه جهان داره، در هیچ جای جهان وجود نداره. ببین ما وقتی میگیم دانشگاه ارتباط جامعه و صنعت، اینا همش مفاهیمیه که تو آمریکا به نحو تام و تمامی مصداق پیدا کرده. ولی شما تو خیلی از کشورهای اروپایی هم برید این وضعیت رو ندارن. البته کشورهای اروپایی فرقی ما دارن. خب ممکنه که از دل اون صنعت آمریکایی پروژه بگیرن، از دل اون صنعت آمریکایی بالاخره بهره ای هم ببرن. ولی در اصل میخوام بگم دانشگاه اون شکل خاصیش که الان همه تو ذهنشون هست، همون دانشگاه آمریکاییه. حالا به طور خیلی خاص، به طور کلی هم دانشگاهش رو اون هویتی که در غرب پیدا کرده، اون جایگاه اجتماعی که در غرب پیدا کرده، تو ایران پیدا نکرده. به همین دلیلی که عرض کردم، چون ظهور دانشگاه در ایران حاصل یک رشد طبیعی نبوده، یعنی جامعه از دل مسیر طبیعی خودش به دانشگاه نرسیده. به این مثلا میگم اون مدارس علمیه ای که ما تو تمدن اسلامی داشتیم تو قرن 4 و 5 و تا سالها هم ادامه پیدا کرد، حاصل در واقع پیشرفت طبیعی بود. یعنی مسلمان ها همون مسلمان هایی که در زمان ظهور پیامبر، نمیدونم زمان ظهور پیامبر میگه تو کل جزیره العرب 17 نفر با سواد بودن، نمیدونم چقدر این عربی همچه عددی رو میگه، تو ذهنم یه همچین عددی عدد یه تعداد انگوش شماری با سواد بودن. به اون جامعه بر اثر اون تحولی که رخ داد به یک بار رفت به سمت یک تأسیس یک تمدن جدید و پیشرفت های وسیع رخ داد. ولی این همه به سمت تدریجی رخ داد، همه به نحو تدریجی رخ داد. یعنی اگر مثلا شما تو قرن چهارم عرض کنید در بغداد و بعد در نجف شیخ مفید و شیخ طوسی رو دارید، یه تحول طبیعی بوده. یعنی شیعیان به تدریج دارن هویت پیدا میکنن، میفهمن که این هویتشون رو باید در یه قالب خاصی تئوریزه بکنند. این تئوریزه کردن هویت خاصشون منجر به ظهور شخصیت های مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و خدمت شما عرض کنم که سید مرتضی میشه. به طور طبیعی داره این اتفاق میفته، اهل تسنن هم اینجوره. ولی دانشگاه برای ما اینجوری نبوده. یعنی اینجور نبوده که ما بیایم مثلا تدریجا مواجه بشیم با یه مسئله ای، بخوام بریم مسئله رو حل بکنیم، تدریجا تو حل این مسئله به دستاوردی برسیم، اینو تبدیل بکنیم به یک نظامی از مسائل، بعد اینو تبدیلش بکنیم به یه مجموعه که بخواد این نظام مسائل دنبال بکنه، این مجموعه بزرگ بشه. نه اینطوری نبوده. یک دفعه دانشگاه اومده، بعد شما میگی خب من میخوام با این چیکار بکنم. به همین دلیل هم دانشگاه هیچ وقت تو جامعه ما اون جایگاه و اثرگذاری که در جامعه غربی داشته رو پیدا نکرده.
حالا خود این توقف دانشگاه در یک نقطه توی جامعه ما با وجود همه این زمانی هم که ازش گذشته، شاید
توقف نداشته باشه.
منظورم اینه که نتونسته
دانشگاه بالاخره دانشگاهی که ما امروز داریم با دانشگاهی که در سال 1303 نداشتیم، از جهت کمیت، کیفیت و اثرگذاری خیلی متفاوتن.
متوجه این
یعنی یه رشد رو رخ میده
هستم.
منتها میخوام بگم دانشگاه در ایران اون جایگاهی رو که در غرب داشته هنوز پیدا نکرده.
اون جایگاه اثرگذاری رو نداره.
پیدا نکرده، گرچه جایگاه و اثرگذاریش و پیوندش با جامعه در گذر زمان رشد کرده و افزایش پیدا کرده و تقویت شده.
میخوام بگم که این اتفاق نیفتاده با وجود حالا همین تغییری هم که رخ داده، آیا به این خاطر نیست که خود این علمه که داره توی این نهاد مدرن تدریس میشه با وضع ما و با جوهره ما در تناقضه؟ یعنی بالاخره ما قبلش هم داشتیم نهاد علمی، حالا مکتب خونه بود اسمش، نظامیه بوده، به هر شکلی
در
پیش می‌رفته.
مکتب خونه که شما الان خیلی پیشرفته ترشو داری و اثر هم داره میذاره. پس بازم باید دقت کنی که نمیشه مثلا دانشگاه تهران رو با مکتب خونه های قدیم مقایسه کرد. مکتب خونه های قدیم با مدرسه های فعلی مقایسه کرد. خب مدرسه های فعلی خیلی در واقع اثر گذاریش از مکتب خونه ها بیشتره.
نه
اثر گذاری مدارس تو در واقع افسایش دانش عمومی قطعا از مکتب خونه ها خیلی بیشتره. ببین شما باید ببینید که
دانشگاه فعلی با چی میخواید مقایسه بکنید؟ تقریبا بدیلی تو سنت شما نداره. میخواید با مدارس علمی مقایسه بکنید، اونا هیچ وقت با این در واقع کمیت و کیفیت خدمتتون عرض کنم که مسئله علمی میپرداختن. ولی ببین یه چیزی میخوام بهت بگم، میخوام بگم ما اگر میخوایم اساسا مسئله نقش دانشگاه رو در زندگی اجتماعی بررسی بکنیم، نمیتونیم دانشگاه رو یه هویت بسیط واحد ببینیم بگیم اثرگذار بود یا نبود. باید ببینیم مثلا رشته های پزشکی ما چقدر تونسته تو جامعه ما اثرگذار باشه. به شدت اثرگذار بود و این اثرگذاری تقویت هم شده. یعنی شما پیش از انقلاب میدید که حجم زیادی از پزشکان هندی و پاکستانی تو ایران بودن و حتی برای عملهای جراحی ساده ایرانی ها میرفتن کشورهای خارجی. امروز شما میبینید دیگه این اتفاق به اون شکل جریان نداره. حالا یکی وضعش خوبه میره خارج برای درمان یه مسئله دیگه است. پس خب نشون میده که رشته های پزشکی تو جامعه ما اثرگذار بودن و همینطور اثرگذاریشون افزایش هم پیدا کرده. باعث بی‌نیازی ما از اعزام به خارج شدن، باعث بی‌نیازی ما از پزشکان در واقع خارجی شدن. تو حوزه فنی مهندسی با اینکه اون نقشی که در واقع دانشگاه‌های غربی تو این حوزه‌ها دارن دانشگاه‌های ما نتونستن بازی بکنن، ولی نقش بسیار موثری داشتن تو تربیت نیروی انسانی ماهر، نمیشه اینو انکار کرد. یعنی این واقعا موثر بوده. البته هنوز ما تو رشته‌های فنی مهندسی به قدر کافی در تبدیل دانش به فناوری و پیشرفت صنعتی موثر واقع نشدیم. یعنی رشته‌های فنی مهندسی ما نتونستن پیشران توسعه صنعتی باشن. اون چیزی که به نظر من بحران جدیه و باید به این پاسخ بدیم اینه که چرا رشته‌های علوم انسانی نتونستن خیلی اثرگذار بشن. مثلا رشته‌های اقتصاد ما چقدر تونستند متخصصانی تربیت بکنن که به بحران‌های اقتصادی ما پاسخ بدن. مثلا فرض کنید 45 ساله که تقریبا در رؤیای تورم تک رقمی هستیم. جز سالهای خیلی اندکی تو این 45 سال، حتی از قبل از انقلاب 50 سال، یعنی سال 54 بعد فکر کنم تقریبا ما جز در سالهای معدودی تقریبا ما الان 50 سال میشه که میگم شاید مثلا مجموعاً تو 10 سال متناوب نه متوالی ما تورم تک رقمی بوده. خب این نشون میده و ببینید شما نگاه کنید اقتصاددانهای ما پاسخ روشنی هم به این مسئله ندارن. میخوام بگم یعنی باید ساحتهای مختلف علمو از هم تفکیک بکنیم، ببینیم کدوم ساحتها در زندگی اجتماعی ما اثرگذار بوده و کدوم ساعت‌ها در سطح در واقع امر تزیینی و بدون اثرگذاری کافی باقی مونده.
من می‌خواستم به همین جا برسم. چیزی که گفتم ببینید بالاخره اکثرا مثال می‌زنید از پیشرفت در پزشکی و فناوری و مهندسی. یک چیزهایی هست، یک سری نیازهای اولیه وجود داره که در همه انسان‌ها در تمام این دنیا یکسانه. مثلا بحث سلامت، بیماری، اینها قطعا نمیشه انکار کرد. پیشرفتی که در رشته‌های علوم تجربه و علوم ریاضی داشتیم ما توی این مدت، چه حالا اون 100 سال رو در نظر بگیریم چه دوره بعد از انقلاب رو در نظر بگیریم، اما توی رشته‌های علوم انسانی که قرار اساس زندگی ما و خصوصا زندگی اجتماعی ما رو شکل بدن ما چه وضعی داریم؟ یک جایی هم فرمودید مسئله واقعی که من گفتم بهش برمیگردم. به قول خود شما چرا اقتصاددان‌های ما همچنان نمیتونن مسئله اقتصادی ما رو حل بکنن؟ آیا اصلا تلقیشون از اون مسئله تلقی درستیه یا به خاطر شأنی که امروز علم پیدا کرده و توی دانشگاه داره به اون شأن تدریس میشه، من همچنان پای اون دوگانه هایی که البته شما ردش کردید هستم، ساینس و نالج. آیا اون نوع علم در این نهاد علم که تدریس میشه باعث نشده به جای اینکه ما به نوعی ماهی گرفتن رو، اگر بخوام رو ضرب المثل تکیه کنم، ماهی گرفتن رو یاد بگیریم، به ما ماهی بدن؟ یعنی مثلا بگن خب این یک سری فرموله که شما اینو یاد بگیری مثلا شدی اقتصاددان، مسائل هم همین مسائله، با این فرمول های مسائل رو حل میکنی. بعد ما بخوایم اصلا درست اگر بخوایم از عقب بیرون به صورت لانگ شات نگاه بکنیم، میگیم خب این مسائلی که ردیف شده اصلا مسائل ما نیست. آیا اینها مسئله واقعی ماست؟ آیا چیزی که ما امروز باهاش مواجهیم در شأن اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آیا اینها مسائل ماست یا نه این مسائل هم همراه با اون فرمول ها وارد شده، همراه با این دانشگاه و همراه با این تلقی از علم و وضع ما رو امروز به اینجا رسونده که ما این همه اقتصاددان به نام داریم ولی هیچ کدوم نمیتونن مشکل ما رو حل بکنن بعد از این 50 سال، یا این همه جامعه شناس داریم، این همه سیاستمدار داریم، همش در یک نقطه بنبست انگار گیر کرده.
من میخوام به این سوال یه پاسخ نامتعارفی بدم. غالبا تا تصور میکنیم که علوم غربی در حوزه های فنی مهندسی، علوم پایه و پزشکی برای ما اثرگذار بوده و علوم غربی در حوزه های علوم انسانی برای ما اثرگذار نبوده. اون پاسخ آشنازدایانه من به این سوال اینه که ما اساسا در دانشگاه ایرانی هیچ وقت در مرحله اخذ علوم غربی نبودیم. این حرف عجیبیه ها. شما اگر الان برید برنامه رشته مثلا مهندسی کامپیوتر که در دانشگاه تهران در دانشگاه شریف تدریس میشه رو با برنامه‌ای که در این دانشگاه آمریکایی داره تدریس میشه مقایسه بکنید، ببینید که تقریبا فرقی نداره. همون کتاب‌هایی که اینجا داره تدریس میشه اونجا داره تدریس میشه، اینجا هم تدریس میشه و سرفصل‌های دروس و عناوین خیلی با هم دیگه فرقی نمی‌کنه. ولی برنامه درسی فلسفه ما، برنامه درسی اقتصاد ما، برنامه درسی جامعه شناسی ما تقریبا رد بود و نسبتی با رشته‌های با عنوان مشابه در دانشگاه‌های غربی نداره. این خیلی مسئله عجیبیه ها. یعنی این برنامه لیسانس فلسفه‌ای که ما داریم تقریبا در هیچ جای دنیا وجود نداره.
حالا برنامه شاید تفاوتی داشته باشه، مثلا تو
محتوا
هم دقیقاً همون منابع رو می‌خونیم.
اصلا اینجوری نیست. یعنی ما اساساً تو مرحله در واقع علوم انسانی به مرحله اخذ دانشگاه غربی نرسیدیم. هی من نمی‌خوام بگم اگر شما رفتید هر آنچه که غربی‌ها در علوم انسانی دنبال کردن رو آوردید میتونید به مشکلاتتون پاسخ بدید. نه. منتها مسئله این هستش که من خیلی رو این تاکید دارم، ما اساساً در نسبت با علوم انسانی به مرحله یک مواجهه فعالانه با همین علوم غربی موجود هم نرسیدیم. نمونه بارزش اینه. ما الان سالهاست داریم میگیم این حجم از تولیدات علمی ما در مجلات معتبر بین‌المللی منتشر میشه. سالی نمیدونم چند هزار مقاله داریم منتشر میکنیم. ولی عدد رشته‌های علوم انسانی در این چند هزار مقاله تقریبا هیچ. یعنی نشون میده ما تو رشته‌های فنی مهندسی، کشاورزی، پزشکی، علوم پایه تونستیم به سطح تولید علم جهانی برسیم. حالا تو این سوال پیش میاد، حالا رسیدیم. چقدر اینا میتونه به پیشرفت کشور کمک بکنه؟ این سوال جدیه. ولی در علوم انسانی اساساً به این سطح نرسیدیم. به همین خاطر هم هست که مثلا بعضی وقت می‌بینم که ما تو علوم انسانی خیلی از آدم‌های مشهوری که داریم در اقتصاد، در جامعه شناسی، حرفاشون در سطح یک بساطت ژورنالیستی باقی میمونه. یعنی واقعاً دانشورز و محقق محسوب نمیشن، ژورنالیست محسوب میشن. اون طبیعیه که این آدم‌ها خیلی نمیتونن اساساً با بحران و با مسئله مواجهه جدی پیدا بکنن و حتی مسئله رو به درستی تشخیص بدن. راه خروج ما از این بحران اولا این هست که سطح آموزش و پژوهش رو در علوم انسانی ارتقا بدیم. آیا ارتقای سطح آموزش و پژوهش میتونه به حل مسئله های ما به طور کامل کمک بکنه؟ معلومه که نه. منتها ما رو از این بنبست فعلی یک قدم در واقع به سوی برون شده از بنبست فعلی برمیداره. و این خیلی نکته مهمیه. از چه جهت نکته مهمیه؟ از این جهت که ما همواره تو مسئله در واقع تحول علوم انسانی تحول رو در قالب محتوا دیدیم. گفتیم بریم علوم انسانی غربی رو با علوم انسانی اسلامی جایگزین بکنیم. در حالی که وقتی شما مواجهت در سطح آموزش و در سطح پژوهش مواجهه جدی نیست، یک شعار رو با یک شعار دیگه جایگزین کردی. یک مواجهه ژورنالیستی رو با یک مواجهه ژورنالیستی دیگه جایگزین کردی. این من امروز تقریبا 8 سال هست که تو دانشگاه دارم تدریس میکنم. خب قبل از اونم تو دانشگاه درس میخوندم. و این چیزی که دارم به شما میگم حاصل این تجربه تقریبا الان میشه گفتش که 21 ساله است که از حضور تو دانشگاه دارم، حالا یا تدریس تو تحقیق. واقعا وضعیت ما در رشته‌های فنی مهندسی با وضعیت ما تو رشته‌های علوم انسانی متفاوته. و تا وقتی این تفاوت رو درک نکنیم، احتمالاً هر گزاره‌ای که ناظر به تحول، هر گزاره‌ای سیاست‌گزارانه‌ای که ناظر به تحول مطرح می‌کنیم غلط خواهد بود.
یعنی به یک معنی شما اون پیش‌فرض من رو رد کردید.
آره.
این نکته این نیست که مسئله و فرمول همه با هم اومده، اصلا مسئله شما نیست.
آره من میگم اصلا ببین اگه اون مسئله و فرمول بیاد، تازه تو میرسی به یک انضباط ذهنی که مسئله های خودت رو پیدا بکنی. منتها تو اساسا به اون مرحله بلوغ ذهنی و علمی نرسیدی که بتونی مسئله های خودت رو پیدا بکنی و مسئله های خودت رو حل بکنی. این مسئله علوم انسانی به نظر بنده.
ما بعد از انقلاب به ویژه در دهه 70 یک نزاعی داریم، باز هم به نظرم بین اون دوگانه‌ای که گفتم از دو تلقی که از علم وجود داره که حالا میشه گفت یک سرش دکتر سروش نماینده یک تلقی بود و یک سرش دکتر داوری، منازعات و مکاتبات و حواشی مختلف. اون منازعه در نهایت چه سرنوشتی داشت و چه تأثیری توی نهاد سیاسی ما گذاشت؟
اگر خیلی صریح بخوام به شما بگم، اون یه منازعه روشن فکری بود و امروز که ما به اون منازعه نگاه میکنیم، به نظرم من که دارم نگاه میکنم، حالا نمیدونم نظر بقیه چیه، خب این منازعه بود. یکیشون میگفت غربیه، مثلا فرض کنید هویت واحدیه، طرف مقابل این نگاهو نداشت. ولی من فکر میکنم خود اون منازعه به اون شکلی که مطرح شد ناشی از یک نگاه بسیطی بود که ما به مسئله های علمی داشتیم. یعنی دو طرف ماجرا درکشون از مسئله در واقع غرب، مسئله علم، فلسفه غرب و اینها فهم خیلی اولیه‌ای بود. یعنی خود اون منازعه رو اگه ما امروز از نقطه نظر الانمون بریم تحلیل بکنیم، میبینیم که طرفین منازعه توی فهم اولیه‌ای از مسئله غرب بودن. یعنی از این جهت به نظر من اون منازعه نشون میده که خب ما تو چه نقطه‌ای از پیشرفت علمی قرار داشتیم تو علوم انسانی. به همین خاطر هم هستش که امروز که دانش ما وسعت پیدا کرده، یه پیشرفتی تو علوم انسانی رخ داده، نه البته به اون شکلی که در فنی مهندسی رخ داده، کسی دیگه به اون منازعه توجهی نمی‌کنه. انگار که این منازعه تمام شده است، این منازعه بوده که به تاریخ پیوسته و دیگه امروز اثری از اون منازعه شما تو فضای علوم انسانی ایران به اون معنا نمی‌بینید.
اما اون نگاه پوپری دکتر سروش به مسئله علم آیا اون سرریز نکرد در اداره دولت؟ در دولت آقای رفسنجانی، دولت خاتمی، اون یک ساختار باعث استحکام یک ساختار اداری نشد؟
نمیدونم، من واقعا چون چه تو تلقی، یعنی واقعا نمیتونم بگم مثلا نگاه پوپر به علم یک تأثیری در نظام اوکراینی دوما داشته، نه واقعا من چون تلقی رو ندارم. و در مورد اون تجربه هم باید تو جای دیگه صحبت بکنیم، یعنی من در مورد تجربه اون دولت ها هم در جای خودش حالا باید توی فرصت دیگه حالا من واقعا بخوام بردون بشیم.
من از جهت همون دوگانه ای که از اول مطرح کردم و چیزی که امروز
به نظر من اون منازعه تأثیری رو سیاست واقعی ما نداشته، نه. ولی در مورد اینکه سیاست واقعی ما تو اون دوره چی بوده، چه اتفاقی افتاده، من مثلا میگم یه جمله میخوام بگم بحثم رو تموم بکنم. ببین ما غالبا در ایران میگیم دولت ها بعد از جنگ سیاست های نئولیبرال اعمال کردند، ولی اگه از من بپرسی که دولت ها بعد از جنگ چیکار کردن، میگم دولت ها بعد از جنگ کشور رو به نحو بی انضباط اداره کردند. یعنی ما اگر میرفتیم یک در واقع دستورالعمل اقتصاد لیبرال رو هم پیاده میکردیم، وضعیتمون این نبود. این که میگم ما در بساطت مسئله های در یک بساطتی در فهم مسئله ها گیر کردیم، یکیش همینه. مثلا برمیگردیم میگیم نسخه های اقتصادی نئولیبرالی که بعد از مثلا سال 68 ارجاع شده، بعد میگم اصلا نسخه اقتصادی نئولیبرال نبوده، ما بر اساس یک فهم بسیطی از لیبرالیسم، بر اساس یک فهم بسیطی از مسئله های اقتصادی اومدیم یه چیزایی رو اعمال کردیم، بعد یه برچسب هایی رو روش زدیم، بعد داریم سر همون برچسب هایی که خودمون میسازیم همون ببرهای کاغذی داریم دعوا میکنیم و تهش هم میشه این وضعیتی که ما داریم. و معتقدم اتفاقا اگر علوم انسانی پیشرفت بکنه متوجه میشیم که خیلی از این دعواها دعواهایی بوده که از اساس نادرست بوده. دعوای دهه در واقع 70 دعوای مثلا لیبرال ها و سوسیال ها نبوده، کمون که این چیزی که الان ما به عنوان مثلا لیبرالیسم داریم تو ایران مطرح میکنیم توی جای دنیا وجود نداره. ما بی دولتی رو داریم به اسم لیبرالیسم مطرح میکنیم و این نشون میده ما چقدر تو فهم مسئله ها گرفتار مشکلیم و این عقب موندگی علوم انسانی ما رو نشون میده. این معنیش نیستش که علوم انسانی اومده بر وضعیت ما، علوم انسانی غربی اومده رو ذهنیت ما غلبه کرده و داره خدمت شما عرض کنم که ما رو به این نقطه میرسونه. این نشون ما در مرحله پیش علم قرار داریم.
نه، من بخش پایانی سوالام در این باره بود که برسم به نقطه‌ای که امروز ما انسان ایرانی و خود ایران و نهاد علم و نهاد سیاست، چون تأثیر این دو نهاد روی هم به نظرم غیر قابل کتمانه. نقطه‌ای که امروز بهش رسیدیم، می‌خواستم برسیم به اونجا و راجع به اون صحبت بکنیم، ولی فکر می‌کنم شما لابلای صحبتاتون بهش اشاره کردید که همون اتفاقی که توی بخش علوم انسانی نیفتاده و توجهی که نشده و همه چیز در یک لایه بسیط اتفاق افتاده، باعث بروز مشکلات امروزمون شده، چه در سطح اقتصاد چه در سطح اجتماع.
بس حاکمانی به طور کلی،
بله، یعنی امروز اگر مثلا یک شکل سیاست زدایانه ای رو ما توی جامعه می‌بینیم، جامعه‌ای که خودش رو از سیاست دور می‌بینه، در نقطه تصمیم قرار نمی‌گیره، در نقطه انتخاب قرار نمی‌گیره، این رو همون توی اون نقطه می‌بینید که همه چیز بسیط پیش رفته. حالا چه در
و ما اساسا ذهنیت‌های پیشرفته‌ای برای مواجهه با این مسئله ها نداریم و باید دانش علوم انسانی ما یک پله که چند پله ارتقا پیدا بکنه ما تو رسیم به اون نقطه‌ای که بتونیم مسئله ها رو باهاش به درستی مواجه بشیم.
درست، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
من از شما تشکر می‌کنم.
خوبی بود.
متشکرم. خیلی خوب بود که فراهم
شدید. خیلی ممنون و ممنونم از شنوندگان و پادکست بازخوان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه.